رحمان الرحیم جلسه 124 رسائل مرحوم شیخ انصاری از خط 12 صفحه 187 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری نوار شماره 108 مورخه شنبه 28/2/1381 پنجم ربیع اول 1423 ساعت 8 رسمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رفقا، ما در این جلسه و جلسه بعدی فقط یک مطلب داریم، منتها این مطلب یه مقدمه داره، پس الان میخوام مقدمه رو مطرح بکنم. مقدمه: اجماع، دارم مقدمه رو عرض میکنم، اجماع بر چهار قسم است. یعنی چی اجماع بر چهار قسم است؟ یعنی ما چهار نوع اجماع داریم. یک، اجماع دخولی، یه اسم دیگه هم داره یا حسی، یه اسم دیگه هم داره یا تزمنی. این قسم اول. افقا، قسم اول چی شد؟ اجماع دخولی یا حسی یا تزمنی. این اجماع دخولی یا حسی یا تزمنی. من این اجماع دخولی رو اول تعریفش بکنم، بعد مثال بزنم، بعد مندگارش بکنیم. حالا اجماع دخولی چیه؟ بفقا، اجماع دخولی اینه که انسان مستحق بیاد سلم برن از خارج میزما، بعد مندگارش میکنیم. اجماع دخولی اینه که انسان مجتهد میاد نظریات تمامی علما رو به دست میاره، بعد این آقا مجتهد یقین داره یکی از کسانی که از اون سوال کرده امام معصومه، به این میگن اجماع دخولی. اجماع دخولی کی شد؟ مجتهد میاد نظریات تمامی علما رو میپرسه، میبینه یکی از این کسانی که نظراتشون رو پرسیده امام معصومه، به میگن اجماع چی؟ دخولی. مثال بزنم، آقا در بین علما سربندار اجماع دخولی سید مرتضی است. یعنی سید مرتضی هر موقع میگه فلان مطلب اجماعی، مرادش از اجماع اجماع چیه؟ دخولیه. حالا من مثال بزنم کاملا ملموس بشه. سید مرتضی میره تمامی نظریات علمای خودشو به دست میاره، میبینه که تمامی علما گفتن که تیمم اندل اضطرار واجبه. حالا اجماع دخولی چجور میشه؟ سید مرتضی یقین داره یکی از این علمایی که از این سوال کرده کیه؟ امام معصومه. نباید به طور مشخص بشناسه ها، چون اگر بشناسه اجماع نیستا. سید مرتضی یقین داره یکی از این علمایی که از این سوال کرده امام معصومه، این یعنی اجماع دخولی. بعد میاد برای ما نقل میکنه، میگه اجماع اهل امامیه، علمای امامیه اجماع دارن بر این که تیمم اندل اضطرار واجبه. الان ببینید این اجماعی که سید مرتضی نقل میکنه برای ما چه نوع اجماعیه؟ اجماع دخولی. اجماع دخولی روشن شد؟ انسان مجتهد میره نظریات تمامی علما رو به دست میاره، میبینه همه شون اتفاق دارن بر یه حکم، یقین داره که یکی از این علمایی که حکم رو از این سوال کرده امام معصومه، یا به ادعای اجماع میکنه. ببین اجماع میگن اجماع دخولی. این تعریف اجماع دخولی که مفصلا ذاتش میرسیم انشاءالله. حالا مندگارش بکنیم. پس اجماع بر چهار قسمه. یک، اجماع کی رو فقط؟ دخولی، یا اسم دیگه هم داشت یا حسی، یا اسم دیگه هم داشت یا تزمن. حالا تعریفش بکنم. به اتفاقی گفته می شود، در عرض یک خط با هم تعریف کنم، به اتفاقی گفته می شود که امام علیه السلام داخل در مجمعین می باشد، به طوری که یکی از مجمعین امام است. عرضم رسید یا نه؟ اتفاقی که امام علیه السلام داخل در مجمعینه، به طوری که یکی از مجمعین امام است. سید مرتضی قائل به این نوع از اجماع هست، سید مرتضی قائل به این نوع از اجماع هست. رفقا یعنی چی؟ یعنی هر موقع سید مرتضی ادعای اجماع کرد، هر موقع از دهان مبارک سید مرتضی کلمه اجماع اومد بیرون، مرادش اجماع چیه؟ دخولیه. دو اجماع لطفی. اصلا اجماع چهار قسمه، یکیشو تعریفش کردیم اجمالا، مفصلا بعدش میرسیم انشاءالله فردا. دو اجماع لطفی. اول من از خارج این اجماع لطفی رو توضیح بدم، بعد یک کاری کنیم مندگار بشه. رفقایی که شرح تجرید خوندن، تو شرح تجرید برای ما لطف معنا شده. لطف یعنی چی؟ لطف یعنی این ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیت ولا یبلغ حد الالجاء. این معنی لطفه. رفقا لطف میدونید یعنی چی؟ یعنی بر امام معصوم لازمه که زمینه رو فراهم بکنه که بندگان بشن مطیع و عاصی نشن، و این زمینه فراهم کردن باید به حد اجبار نرسه که حتما مجبور بشن یا ادعی بشن مطیع. نه، این معنی لطفه. لطف یعنی چی؟ یعنی فراهم کردن زمینه. حالا ببینید رفقا، اگر تمامی علما بر یک حکم اتفاق نظر داشتن، اگر این حکم بر خلاف حکم واقعی باشه، بر امام معصوم لازمه که القاء خلاف بکنه، یعنی بر امام معصوم لازمه که یک کاری بکنه که اجماع منعقد نشه. خب اگر اجماع منعقد شد، این به وسیله قانون لطف کاشف از اینه که این حکمی که علما برش اتفاق دارن حکم واقعیه. ببینن اجماع لطفی. پس اجماع لطفی چی شد؟ اگر تمامی علما، حالا مثال میزنن، اگر تمامی علما بر یک حکم اتفاق داشتن، مثلا تمامی علما اتفاق دارن که تیمم عند الاضطرار واجبه، اگر این حکم مخالف با حکم واقعی باشه، بر امام معصوم لازمه که القاء خلاف بکنه. القاء خلاف یعنی چی؟ یعنی یک کاری بکنه که اجماع منعقد نشه. خب حالا که اجماع منعقد شده، این کاشف از اینه که حکم واقعی هم همینه. اینه چون اجماع چی؟ رفقا لطفی. رفقا شیخ طوسی اجماع لطفیه. یعنی چی؟ یعنی هر زمان شیخ طوسی ادعای اجماع کرد، مرادش اجماع چیه؟ لطفیه. یعنی چی؟ باز یه مثال بزنه. الان شیخ طوسی رفت نظریات تمامی علمایی که در زمان خودش هستن رو جستجو کرد، دید تمامی علما اتفاق دارن برای که تیمم عند الاضطرار واجبه. خب شیخ طوسی قائل به لطفه، میگه اگر علما اتفاق داشتن بر یه حکمی، اگر این حکم واقعی نباشه، بر امام معصوم لازمه که یه کاری بکنه اجماع منعقد نشه. حالا که اجماع منعقد شده، به وسیله قانون لطف کاشف از اینه که این حکم واقعیه. این میگن اجماع لطفی. خب حالا مندگارش بکنیم، حتما باید قطع باشه، میرسیم انشاءالله. ولا بد لحاصل اجماع من مستند یقطع به قول الامام علیه السلام. اگه قد نباشه ارزش نداره. من یه سوالی از رفقا دارم، در اجماع لطفی امام علیه السلام داخل در مجمعین هست یا نیست؟ نیست، داخل در مجمعین نیست. علما اتفاق کردن، ما از اتفاق علما ما قول امام بیرونی را تشبیه کنیم. دو اجماع لطفی، این مقدمه برای درس فردا هم خوبه. دو اجماع لطفی، به اتفاقی گفته می شود، یعنی اتفاق علما، به اتفاقی گفته می شود که امام داخل در مجمعین، بالا می گفتیم می باشد یا نمی باشد؟ می باشد. حالا می گیم نمی باشد. به اتفاقی گفته می شود که امام داخل در مجمعین نمی باشد، بلکه این اتفاق، یعنی اتفاق علما، بلکه این اتفاق به وسیله قانون، رفقا قانون کی؟ لطف. به وسیله قانون لطف کاشف از قول امام است، بلکه این اتفاق به وسیله قانون لطف کاشف از قول امام است. شیخ طوسی قائل به این نوع از اجماع هست. شیخ طوسی قائل به این نوع از اجماع هست. یعنی چی رفقا؟ یعنی هر جا شیخ طوسی به ما گفت بل اجماع، مرادش از اجماع، اجماع کیه؟ لطفی، چون قانون لطف قبول داره. سه اجماع تقریری. اجماع تقریری، خب اینم باز من از خارج بگم، مثال بزنم خوب هضم بشه، بعد مندگارش بکنیم. اجماع تقریبی چیه؟ ببینید رفقا، این اجماع تقریبی شبیه به اجماع لطفیه. منتها یه فرق ظریف دارن که میگن حالا فرقش چیه. اجماع تقریبی چیه؟ اگر تمامی علما بدون استثناء علمای شیعه بر یه حکم اتفاق نظر داشتن، اگر این حکم واقعی نیست، بر امام معصوم لازمه که از باب امر به معروف و نهی از منکر علما را منع بکنه. در اجماع لطفی میگوشن از چه بابی لازمه؟ از باب قانون لطف. منتها اینجا رفتیم سراغ چی؟ امر به معروف و نهی از منکر. ببینید آقا، اگر تمامی علما بر یک حکم اتفاق داشتن، اگر این حکم واقعی نبود، بر امام معصوم لازمه که از باب امر به معروف و نهی از منکر علما را منع بکنه، یعنی یک کاری بکنه که اجماع منعقد نشه. اگر علما را منع نکرد، این کاشف از اینه که این حکم چیه؟ واقعیه. ببینید ما تو اجماع لطفی رفتیم سراغ قانون چی؟ لطف. اینجا رفتیم سراغ چی؟ امر به معروف و نهی از منکر. مثال بزنم آقا، مرحوم محقق تستری هر جا ادعای اجماع میکنه مرادش اجماع تقریریه. محقق تستری که کلامش میرسیم انشاءالله، مثال بزنم، محقق تستری، شیخ اسدالله تستری، رفت نظریات تمامی علمای همزمان خودش رو جستجو کرد، نظریات تمامی علما رو به دست آورد که علما میگن تیمم عند الاضطرار واجبه. خب مرحوم تستری میگه چی؟ میگه اگر این وجوب تیمم حکم واقعی نباشه، بر امام معصوم از باب امر به معروف و نهی از منکر لازمه که منع کنه علما رو. خب اگه علما رو منع نکرد و اجماع پیدا شد، این کاشف از اینه که حکم واقعی هم همینه. به این میگن اجماع چی؟ تقریبا این توضیحات من اصلا کلام مرحوم ظفر بطلانش واضح شد. مرحوم ظفر یه معنی برای تقریر کرد که غلط مسلمه. اجماع تقریری نه، همینی که من عرض کردم، اگر علما بر یک حکم اتفاق داشت و بر امام معصوم لازم از باب امر به معروف و نهی از منکر که اگر این حکم مخالف با حکم واقع علما را منع بکنه، اگر علما را منع نکرد، معلوم است که این حکم چیه؟ واقعیه. امر به معروف نهی از منکر تو اجماع لطفی از چرا وارد شدیم؟ قانون لطف. اینجا از چرا؟ امر به معروف نهی. حالا این رو فقط بیمارم خیلی من تو نکته فرق رو میگم. در اجماع لطفی از راه ملازمه عقلیه وارد میشیم، در اینجا از راه ملازمه شرعیه. متوجه نشد؟ لطف به حکم عقل واجبه، امر به معروف و نهی از منکر به حکم شرع واجبه. یه بحثی هست یادش بخیر در کلام صاحب کسر که در حق جاهل کلمه ارشاد به کار میره نمیره، سرجع الهونا بونجا فه اجماع تقریری. من از رفقا سوال میکنم در اجماع تقریری امام علیه السلام داخل در مجمعین هست یا نیست؟ نیست. ما از اتفاق علما کشف قول امام میکنیم. کدام امام؟ امام بیرونی، امامی که داخل در مجمعین نیست. اجماع تقریری به اتفاقی گفته می شود که امام داخل در مجمعین نمی باشد، ولی اگر تمامی علما بر یک حکمی اتفاق داشتند، اگر این حکم مخالف با حکم واقعی باشد، بر امام لازم است از باب تو اجماع لطفی رو فقط میگفتیم از باب چی؟ لطف. میگه یه چیز دیگه میگیم از باب امر به معروف و نهی از منکر علما را منع کند. عدم منع امام، یعنی اگر امام علما را منع نکرد، عدم منع امام تقریر و امضاء علما است. یعنی اگر امام علما را منع نکرد، همین عدم منع امام رفقا چیه؟ امضای امامه. محقق تستری این نوع از اجماع را معتقد می باشد. یعنی چی رفقا؟ یعنی هر زمان محقق تستری میگه بله اجماع، مرادش از اجماع اجماع چیه؟ لطفی. چهار اجماع حدسی. اجماع حدسی، باز من از خارج مطلب رو توضیح بدم رفقا، اجماع حدسی یعنی چی؟ اجماع حدسی اینه، اگر تمامی علما در یک زمان اتفاق بر یک حکمی داشتن، برای انسان از این اتفاق حدس قطعی پیدا میشه که قول امام هم همینه. میدونه چرا؟ به خاطر که علما زحمت کشیدن، این همه زحمت کشیدن، این همه جستجو کردن، این همه تتبع کردن، اگر همه شون یک چیز بگن، برای انسان حدس قطعی پیدا میشه که قول امام هم همینه. بی میگن اجماع چی رفقا؟ حدسی. آقا اکثر متأخرین قائل به اجماع حدسی هستن، اکثر متأخرین. اکثر متأخرین موقعی که کلام کلمات رو شما میبینید میگن بل اجماع، مرادشون از اجماع اجماع چیه؟ حدسی. ببینید این شبیه شد به اجماع لطفی و اجماع تقریری، منتها یه فرق ظریف دارن که الان میگن. این اجماع حدسی، مثال بزنم، فرض کنید نائمی، نائمی قبول نداره ها، فرض کنید میرزای نائمی میاد نظریات تمامی علمایی که در زمان خودش وجود دارن رو جستجو میکنه، میبینه که تمامی علما گفتن تیمم عند الاصرار واجبه، میاد برای ما نقل میکنه، میگه اجماعت الامامیه بر این که تیمم عند الاصرار واجبه. مراد میرزا اینه، اگه قبول داشته باشه، قبول نداره ها، مراد میرزا اینه از این اجماع اجماع چی هستیه؟ یعنی میرزا اینه میخواد ادعا کنه که بابا اگر تمامی علما گفتن که تیمم عند الاصرار واجبه، منم حدس قطعی میزنم که قول امام اینه، چون علما زحمت کشیدن جستجو کردن، عظیمن علما، همینجور سر خود عرض نمیدنن. اینش هم اجماع هستی. اجماع هستی دو نوعی مفصلا میرسیم، نوع دومش هم دو نوعی میرسیم فردا. اجماع هستی، اگر تمامی علما بر یک حکم اتفاق کنند، انسان از این اتفاق حدس قطعی زنی که باید نمی کنه ها، انسان از این اتفاق حدس قطعی به قول امام می زند. اکثر متأخرین قائل به این نوع از اجماع هستند، یعنی اکثر متأخرین موقع که شما تو کتابشون می بینید ادعای اجماع می کنند، مرادشون از اجماع اجماع قطعیه. بذارید ما چه حالا کم خوندیم، بذارید یه نکته بگم پس. نکته این نکته تو مقدمه بگم بس تمام شد. ببینید رفقای من یک لحظه با من باشید، ما الان تو این مقدمه گفتیم اجماع چهار نوعه: اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع تقریری و اجماع حدسی. این سته آخری با هم دیگه چه فرقی دارن؟ اجماع لطفی و تقریری و چی؟ حدسی. فرقش میدونید چیه؟ تو اجماع لطفی ملازمه عقلیت بین اتفاق و قول امام. ملازمه عقلیت یعنی چی؟ یعنی ما با عقلمون قول امام رو به دست میاریم. تو اجماع تقریری ملازمه شرعیت بین چی؟ بین اتفاق و قول امام، یعنی ما با قانون شرعی قول امام رو به دست میاریم، با وجوب شرعی، امر به معروف و نهی از منکر واجبه. تو اجماع حدسی اگه گفتید ما با چی قول امام رو به دست میاریم؟ با عادت. عادت میگن ملازمه عادیه. عادت یعنی چی؟ یعنی عادتا اگر علما بر یک حکم اتفاق نظر داشتن، عادتا لازمش اینه که رئیسشون هم همین حکم را داشته باشه، و رئیسشون کیه؟ معصومه. پس ببینید تو اجماع لطفی ملازمه عقلیت بین چی و چی؟ بین اتفاق و قول امام. تو اجماع تقریری ملازمه چی است؟ شرعیه، بین اتفاق و قول امام. تو اجماع هستی ملازمه عادیه، یعنی عادتا برای انسان قطع پیدا میشه. این نکته برای فرق بین این سه نوع اجماع. تو اجماع دخولی کاملا روشنه دیگه، امام جزء کیه؟ مجمین. ملازمه در کار نیست، ولی کن اجماع دخولی دیایت القله نفرمایید اینو، لذا در کتابای کلامی مطرح میشه. لطف به حکم عقل واجبه، نه به حکم شرع. نکته در اجماع، این نکته در اینکه رفقا فرق بین این ست اجماع آخر رو متوجه بشن، در اجماع لطفی ملازمه عقلیه و در اجماع تقریری، من نمیدونم چنو ملازمی هست رفقا، ملازمه شرعیه و در اجماع حدسی رفقا چنو ملازمه هست؟ ملازمه عادیه، یعنی عادتا برای انسان قطع پیدا میشه. ملازمه عادیه بین اتفاق و قول امام میباشد. مقدمه طولانی تمام شد. خیر، تقریر لغوی است، نه این تقریر اصطلاحی. خب مقدمه تمام شد. اگر رفقا خواستن برای هم مباحثشون این مقدمه رو بگن، باید در عرض دو دقیقه بگن. این دو دقیقه اینه که اجماع چهار نوعه: اجماع دخولی، دو تا اسم دیگه هم داشت، حسی و تزمونی. حالا علتش میگم چرا. دوم اجماع لطفی، سوم اجماع تقریری، چهار اجماع کی؟ حسی. هر کسی هم معتقد به یک نوع اجماع هست. یه وقتی کلام مرحوم تستری نگاه نکنید، اونجا گفته اجماع 12 نوع هست. اونجا بله، ما میگیم اجماع 12 نوعه. متا این چهار قسمش مهمه. با حفظ این مقدمه وارد مطلب چهارم میشیم. مطلب چهارم، یا الله روز اول درس مطلب چهارم. بله مطلب چهارم. میدونی چرا مطلب چهارم مهم؟ اینه که تو رسال گم نشید. حالا اگر من میگفتم مطلب اول، کسی میتونه اشکال بگیره؟ نه، روز اول درس مطلب اول. متا حتما رفقایی که مینیستن باید اینست مطلب چهارم. میدونی چرا؟ حالا بگم چرا باید مینیستن مطلب چهارم. میدونید رفقا، یادتونه روز اول گفتین عقیده شیخ انصاری، عقیده شیخ انصاری این بود که بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول ملازمه نیست. یعنی ممکنه یه نفر بیاد بگه خبر واحد حجته ولی بگه اجماع منقول حجت نیست. بعد گفتیم توضیح در ضمن دو مرحله، یادتونه مرحله اولش رو تمام کردیم، وارد مرحله دوم شدیم. تو مرحله دوم سه تا مطلبش رو گفتیم، درسته؟ رفقایی که به جزواشون نگاه بکنن کاملا متوجه میشن که ما تو مرحله دوم سه تا مطلبش رو گفتیم. این میشه مطلب چندم؟ چهارم. فردا میرسیم به نتیجه مرحله دوم، لذا گم نشید. حالا این مطلب چهارم میشه دیگه، مقدمش گفتم مطلب چهارم. این مطلب چهارم، این دیگه درس بعدی هم من دارم میگم، و فقط تو ذهنتون باشه، نگاه کنید افتله تو دستون باشه، گم نشید تو رسائل. ببینید آقا، علمای شیعه به سن و اتفاق میگن اجماع. علمای شیعه به سن و اتفاق میگن چی؟ اجماع. حالا میخواییم دونه دونه بررسی بکنیم که به اتفاق اول که میگن اجماع، این نامگذاری مسامحه هست یا نیست؟ به اتفاق دوم که میگن اجماع، این نامگذاری مسامحه هست یا نیست؟ به اتفاق سوم که میگن اجماع، این نامگذاری مسامحه هست یا نیست؟ به اتفاق اول که میگن اجماع مسامحه نیست، به اتفاق دوم که میگن اجماع یه مسامحه هست، به اتفاق سوم که میگن اجماع چند تا مسامحه هست؟ دو تا مسامحه. این خلاصه مطلب چهارم. حالا میخوام پس چی شد آقا؟ شیخ انصاری میخواد چیکار بکنه؟ ببینید علمای شیعه به سن و اتفاق میگن چی؟ اجماع. حالا میخوایم بررسی بکنیم، به اتفاق اول که میگن اجماع، آیا مسامحه هست یا مسامحه نیست؟ به اتفاق دوم که میگن مسامحه هست یا نیست؟ به اتفاق سوم که میگن مسامحه هست یا نیست؟ استرد ما دست بگیم. اگر به اتفاق اول که الان میگن بگن اجماع هیچ مسامحه نیست، اگر به اتفاق دوم که الان میگن بگن اجماع چند مسامحه هست؟ یه مسامحه. اگر به اتفاق سوم بگن اجماع چند مسامحه هست؟ دو تا مسامحه. این اسکلت درس مطلب چهارم. حالا هر چی که گفتم از خارج نامنظم، حالا میخوام منظمش کنم. علمای شیعه به سه نوع اتفاق اجماع میگویند. مقدمه یادتون نره، به سه نوع اتفاق اجماع میگویند. یک، اتفاق الکل. یعنی رفقا اتفاق الکل یعنی چی؟ یعنی اتفاق تمامی علماء اعم شیعه و سنی. یک، اتفاق الکل یعنی اتفاق کلیه علماء اعم از شیعه و سنی. بذارید من یه مثال بزنم، یه مثال بزنم. ببینید آقا، تمامی علماء اعم از شیعه و سنی اتفاق دارن که نماز واجبه. حالا علمای شیعه به این اتفاق میگن چی؟ اجماع. حالا مثلا ببینیم نامیدن اجماع مسامحه هست یا نیست؟ رفقا نظرشون چیه؟ نیست دیگه. چرا مسامحه نیست؟ به خاطر که روز اول کلمه اجماع وضع شده بوده برای اتفاق الکل، الان تو معنی اصلی خودش به کار رفته، یه مسامحه ای نیست. خب حالا حکمش در اطلاق، بله حقیقتا علما نیستن، در اطلاق اجماع به این نوع از اتفاق هیچ گونه مسامحه ای وجود ندارد. یک. دو، رفقا دو یعنی چی؟ دو یعنی چی؟ به اون اتفاقی که علمای شیعه بهش میگن اجماع. دو، اتفاقی که امام داخل در مجمعین میباشد. اتفاقی که امام داخل در مجمعین می باشد. پرانتز باز، رفقا اتفاقی که امام داخل در مجمعین می باشد یعنی چه نوع اجماعی؟ دخولی. پرانتز، اجماع دخولی، اجماع دخولی، پرانتز بسته. یه لحظه با من باشید. ببینید آقا، علمای شیعه به اتفاق دخولی و اجماع دخولی هم میگن اجماع.
الان ببینید سید مرتضی تمامی نظریات علمای همزمان خودشو به دست آورد. میگه تمامی علما میگن که تیمم اندل اصرار واجبه. اینجا سید مرتضی میگه بل اجماع، یعنی اومده اسم اتفاق دخولی رو گذاشته چی؟ اجماع. مثلا این نامگذاری اجماع مسامحه هست یا نیست؟ به نظر رفقا هست یا نیست؟ یه مسامحه هست، یه دونه. اون یه دونه مسامحهش میدونید چیه؟ آخر روز اول اجماع وضع شده بوده برای چی؟ اتفاق کل. الان اطلاق شده بر اتفاق امامیه فقط. یه دونه مسامحه هست. اتفاق اجماع به چنین اتفاقی تنها یک مسامحه وجود دارد و آن مسامحه این است که اجماع به غیر اتفاق کل گفته شده است. آخه اجماع روز اول وضع شده بوده برای چی؟ اتفاق کل. الان من از رفقا سوال میکنم به اتفاق کل گفته شده یا فقط اتفاق علمای امامیه فقط؟ علمای امامیه فقط. سه اتفاقی که گیش نشدید که انشاءالله، سه اتفاقی که امام داخل در مجمعین نمی باشد. پرانتز باز، یعنی علمای شیعه میان به اتفاقی که امام علیه السلام داخل در مجمعین نیست اطلاق اجماع میکنن. اگه گفتیم چه نوع اجماعی هست؟ لطفی و تقریری و حدسی. تو فقط تو پرانتز اجماع لطفی خط فاصله، اجماع تقریری خط فاصله، اجماع حدسی پرانتز بسته. میخوام ببینیم اطلاق اجماع به این سه نوع اجماع مسامعه درش هست یا نیست؟ نظر رفقا چیه؟ هست یا نیست؟ چند مسامعه؟ دوتا. دوتا میدونه چیه؟ یکی اطلاق اجماع شده به غیر اتفاق کل، درسته یا نه؟ آخر روز اول اجماع وضع شده برای اتفاق کلیه علما هم شیعه و سنی، منتها اینجا اطلاق شده فقط به علمای امامیه فقط. ای یک. دو مسامعه دوم میدونه چیه؟ مسامعه دوم اینه، ببینید رفقا، علمای شیعه، اصطلاح علمای شیعه در اجماع اینه، علمای شیعه به اتفاقی که امام علیه السلام داخل بر مجمعینه میگن اجماع. اصطلاح علمای شیعه اینه، به اتفاقی که امام علیه السلام داخل بر مجمعینه میگن اجماع. منتها ما در اینجا اجماع رو اطلاق به کی کردیم؟ فقط به اتفاق. امام خارج از مجمعینه، بله در اجماع لطفی و حدسی و تقریر امام خارج از مجمعینه. پس ببینید پیش علمای شیعه اجماع وضع شده برای اون اتفاقی که امام علیه السلام داخل در مجمعین باشه. علمای شیعه به اینجور اتفاق میگن اجماع، ولی ما در این سومی اطلاق اجماع کردیم به چی؟ به اتفاق فقط. این همیشه مسامعه دیگه، اینو بنویسید یه بحث تمامه. این خلاصه در سه جلسه بعدم هست. سه که گفتن حالا حتون بشید، در اطلاق اجماع به چنین اتفاقی دو مسامحه وجود دارد. یک اطلاق اجماع، من نمیدونم تو ذهن رفقا موند یا نموند، اطلاق اجماع به غیر اتفاق کل، یعنی اجماع اطلاق شده نه به اتفاق کل. یک دو دو اجماع نزد علمای شیعه به اتفاقی گفته می شود که امام داخل در مجمعین باشد. یعنی چه نوع اجماعی رفقا؟ دخولی. ولی در اینجا اجماع فقط به اتفاق علما اطلاق شده و این مسامحه هست. دو اشکال، دو اشکال بر قسم سوم. مطلب تمام شد. این دو اشکال میونه برای جلسه بعد. رفقای من پس چی شد این جلسه؟ اگر این مطلب را گرفتید خدا را شکر کنید که تو یک صفحه رسال از کتاب قدیم گم نشدید. اول من یه مقدمه گفتم. این مقدمه چی بود؟ گفتم اجماع چهار نوعه: یک اجماع دخولی، دو اجماع لطفی، سه اجماع تقریری، چهار اجماع حدسی. با حفظ این مقدمه رفتم سراغ مطلب چندم، چهارم. گفتین علمای شیعه به فن و اتفاق میگن اجماع. اتفاق اول چی بود؟ اتفاق الکل، اطلاق اجماع به این اتفاق هیچ مسامحه نداشت. دوم، اطلاق اجماع به اتفاقی که امام داخل در مجمعینه، یعنی اجماع چی؟ دخولی. اطلاق اجماع بر این اتفاق فقط یه مسامحه داشت. مسامحه چی بود؟ مسامحه این بود که اجماع بعد شده بود برای اتفاق الکل، ولی اینجا به اتفاق الکل گفته نشده بود. سه، علمای شیعه به اتفاقی که امام داخل در مجمعین نیست، ولی این اتفاق حسن یا لطفن یا تقنه کاشف از قول امام، علماشی به اینه میگن اجماع. در اطلاق اجماع به این سبونی چند مسامه از دوتا. مسامه اول چی بود؟ اجماع اطلاق شده به غیر اتفاق کل، و مسامه دوم چی بود؟ علمای شیعه اجماع را به کاشف و مکشوف هر دو میگن. کاشف و مکشوف یعنی چی؟ یعنی اتفاق و قول امام هر دو. مدو در این سه اومده اجماع اطلاق شده فقط به کاشف، فقط کاشف، فقط یعنی چی؟ اتفاق فقط. مطلب تموم شد. حجت هست مسلم. احسن، اشکال اول میردیم اشکال جانی سیور. اشکال اول سمرش فقط این نسید حجت مطال. شما یکی که از راه عقل کشتر تو لط، یکی که از راه شرط تو تقریب، یکی که از راه آدم، هیچ کده بشن حجت نیست. اجماع اصلا حجت نیست. کی میگه؟ درست، داخل، یعنی داخل در مجمعین نبوده. آخه اگر داخل در مجمعین باشه اجماع میشه دخولی. شما از این اتفاق کشف میکنه قول امام را. کدام امام؟ امام بیرونی، نه امامی که داخله. و علا ای تقدیرن، این سه تا کلمه است که من نمیتونم ازش رد بشم. اول ترجمه تحت لفظی بکنم، بعد ببینم چی میخواد بگه. و علا ای تقدیرن، رفقای مطلب چندمه؟ چهارم. و بنابر هر فرضی، یعنی چی؟ و بنابر هر فرضی، یعنی چی بنابر هر فرضی؟ رفقا یه لحظه باید اینجا با من باشه. میدونید آقا، علمای شیعه به اتفاق امامیه فقط میگن اجماع. علمای شیعه به اتفاق امامیه فقط میگن اجماع. حالا این نامیدن اجماع چه مسامحه باشه، چه از باب انقلاب اصطلاح باشه. انقلاب اصطلاح یعنی عوض کردن اصطلاح. از هر باب میخواد باشه. از هر باب یعنی چی؟ چه از باب مسامحه باشه و چه از باب چی باشه؟ انقلاب اصطلاح. این علای تقدیرین یعنی این، یعنی این که علمای شیعه میان به اتفاق امامیه فقط میگن اجماع، این نامگذاری از هر باب میخواد باشه. هر باب یعنی چی؟ یعنی چه مسامحه باشه و چه از باب انقلاب اصطلاح. انقلاب اصطلاح یعنی چی؟ عوض کردن اصطلاح. از هر باب مخواد باشه. این علا ای تقدیرن یعنی چی؟ و علا ای تقدیرن و بنابر هر فرضی، چه اطلاق اجماع بر اتفاق امامیه از باب مسامحه باشد و چه از باب انقلاب اصطلاح باشه، یعنی عوض کردن اصطلاح. و بنابر هر فرضی، کاملا توضیح دادم یعنی چیا. و بنابر هر فرضی، فظاهر و اطلاق این ارادت و دخول قول الامام علیه السلام و فی اقوال المجمعین. این یه خطی که چی میخواد بگه؟ میگه هر زمان که علمای شیعه میگن اجماع، ظاهر این کلمه اجماعی که امام داخل در مجمعینه، یعنی اجماعی چی؟ دخول. میدونی چرا ظاهر کلمه اجماع اینه رو فقط میدونی چرا ظاهرش اینه؟ یه خطی که معلقه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا هر زمان علمای شیعه میگن اجماع، ظاهرش اینه که امام داخل بر مجمع اینه، یعنی اجماع چی؟ دخول. میدونی چرا ظاهرش اینه؟ به خاطر که اجماع تعریفش چی از رفقا؟ اتفاق کل. علمای سنی کنار، بقیه داخلن. یکی از بقیه ها چیه؟ امامه. مردم رسیدی چی شو؟ از ظاهر و اطلاق هم، پس ظاهر، حالا میگه این ظاهر از کجا پیدا شده؟ ظاهر اطلاق کردن علمای شیعه فقط این مفعول اطلاق حذف شده ها، مفعول اطلاق لفظ اجماع بوده. ذات چی میگه؟ فقط سریع نیست نه؟ ممکنه مرادشون اجماع دخولی نواسه. ظاهر اطلاق هم، ظاهر اطلاق کردن علمای شیعه. علمای شیعه چی را اطلاق میکنن؟ لفظ اجماع، مفعول اطلاق حذف شده ها. ظاهر اطلاق کردن علمای شیعه لفظ اجماع را، ظاهر اطلاقشون میدونید چیه؟ اینه ارادت و دخول قول الامام علیه السلام فی اقوال المجمعین. اراده کردن، این ارادت و خبر ظاهر، اراده کردن علمای شیعه هست. یعنی علمای شیعه ظاهرن اراده میکنند چی را؟ داخل بودن قول امام علیه السلام در اقوال مجمعین. یعنی چه نوع اجماعی؟ اجماع جوابی به حیث یکون و دلالته علیه به تزمون، به جوری که می بوده باشد دلالت اجماع علیه، یعنی بر قول امام. هر زمان علمای شیعه میگن اجماع، ظاهر اطلاق کردن اجماع اینه که امام داخل است در اقوال مجمعین، به جوری که می باشد دلالت اجماع علیه بر قول امام به تزمون. یعنی هر موقع میگن اجماع، این اجماع دلالت مثلا بر قول امام به تزمون. خب به تزمون میدونی یعنی چی؟ یعنی امام در ضمن مجمعین. فیکون الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الامام علیه السلام، می باشد خبر دادن. رفقا خب برای اخبار بینید که توسط ناقل، اگر یه ناقل، ناقل اجماع بیاد خبر از اجماع دخولی بده، یعنی در حقیقت داره خبر میده از قول کی؟ امام، چون امام داخله بر مجمعینه. پس می باشد خبر دادن از اجماع، یعنی ناقل یا خبر از اجماع بده، می باشد خبر دادن از اجماع خبر دادن از قول امام علیه السلام. و هازا، این هازا رو بزنید، دخول امام در ضمن مجمعین. و این دخول امام در ضمن مجمعین، خب الذی یدل علیه کلام المفید و المرتضی و ابن زهره و المحقق و العلامه و الشهیدین و من تأخر عنهم. خب خواهی من چی میخواد بگید؟ خطه هر جا این بزرگان که الان من اسمشون رو خوندم، هر جا این بزرگان کلمه اجماع از دهانشون اومد بیرون، مرادشون از اجماع چه نوع اجماعیه؟ اجماع دخول. و هازا، هازا رو بزنید، و این دخول امام در ضمن مجمعین، هوه، هوه رو بزنید به هازا. همین داخل شدن امام در ضمن مجمعین چیزیست که دلالت می کند بر این چیز، ضمیر علیه مخرب الذی. و هازا و این دخول امام در ضمن مجمعین، هوه، این دخول امام در ضمن مجمعین چیزیست که دلالت می کند بر این چیز، کلام شیخ مفید سید مرتضی ابن زهره محقق علامه شهیدین و من تأخر عنهم، و کسانی که متأخر می باشند عنهم از این علما، مثل صاحب معالم. صاحب معالم رفقا دخولیه. و اما اتفاق من عدل امام، رفت سراغ اون سه قسم دیگه. سه قسم دیگه رفقا چی بود؟ لطفی و حفظی و تقریری، که امام داخل در مجمعین نبود. پس امام کجاست؟ امام بیرونه. ما از این اتفاق قول امام رو کشف میکنیم. اینا رو زایع نکنید رفقا، اینا رو مباحثه بکنید. حیفا. و اما رفقا، این جواب اما چهار خط بعد پیدا بکنید. فهازا لیس اجماعا اصطلاحیان، اون فهازا جواب این اما. و اما اتفاق من عدل امامه، اما اتفاق اون کسانی که غیر امامند، یعنی اتفاق اون کسانی که امام در ضمن اونها نیست. و اما اتفاق کسانی که غیر امام هستند، به حیث یک شفو، ضمیر یک شفو رو بزنید به اتفاق، به حیث یک شفو ان صدور الحکم ان الامام به قاعدت اللوت کما ان الشیخ، به جوری که کشف می کند اون اتفاقه. کدام اتفاق رو؟ فقط اتفاق غیر امام، فقط امام داخل در مجمعی نیست. اما اتفاق اون کسانی که غیر امام هستند، به جوری که کشف می کند اون اتفاقه از صادر شدن حکم از امام، امام داخلی یا امام بیرونی؟ امام بیرونی. به جوری که کشف می کند اون اتفاق از صادر شدن حکم از امام، چجوری کشف می کند؟ به قاعدت لطف، به سبب قانون لطف، کما ان شیخ، همونطور که شیخ طوسی، از شیخ طوسی میگه اتفاق کاشف از قول امام لطفاً. از تقریره، این تقریر اتفاق بر قاعدت لطف، اون بار بیاد روش. اتفاق جماعتی که غیر از امام هست به جوری که کشف می کند اون اتفاق از صادر شدن حوز از امام به سبب تقریر تقریری دیگه چیه؟ کما ان بعض المتأخرین، همونطور که از بعضی از متأخرین ارسن، این بعضی از متأخرین کیه؟ محقق تستری او به حکم العادت رفت این سراغ اجماع حدیثی، این به حکم العادت اطفت بر به قاعدت لطف جور میشه. اما اتفاق اون کسانی که غیر امام هستن به جوری که کشف میکند اون اتفاق از صادر شدن و حوض از امام به حکم العادت، این به حکم العادت اطفت بر به قاعدت لطف، یعنی این اتفاق کاشف از قول امام به حکم عادت، یعنی عادتا مستلزم قول امامه. کدام عادت؟ القاضیت. این القاضیت سرده سر عادت، عادتی که یعنی عادت انسان، عادتی که حکم می کند. به چی حکم می کنه این عادت؟ به استحالت توافقهم علی الخطأ، که محال می باشد این عادت حکم می کند، که محال می باشد که اتفاق داشته باشند علما بر خطا، مع کمال بذل الوسعه فی فهم الحکم الصادر عن الامام علیه السلام، با کامل بودن بذل کردن توانایی خود، علما اومدن کاملا توانایی خودشون رو بذل کردن، با کامل بودن بذل کردن توانایی خود در فهم اون حکمی که صادر شده است از امام علیه السلام. فهذا این فهذا عرض کردن چه کاره است؟ جواب اما اتفاق اون جماعت که بشه اجماع لطفی، اما اتفاق اون جماعت که بشه اجماع تقریری، اما اتفاق اون جماعت که بشه اجماع حدسی، فهذا لیس اجماعا اصطلاحیا. هذا رو بزنید، این اتفاق من عدل امام نیست اجماع اصطلاحی، رو فخواب علی اصطلاحی که خاصه. فهذا این اتفاق من عدل امام نیست اجماع اصطلاحی. اگه گفتی چرا اجماع اصطلاحی پیش علمای شیعه نیست؟ چون علمای شیعه به چی میگن اجماع؟ به کاشف و مکشوف هر دو با هم. کاشف و مکشوف یعنی چی؟ یعنی اتفاقی که امام داخل در مجمعینه، هم کاشف اتفاق هم مکشوف امام، قول امام. ولی در این سومی اطلاق اجماع شده فقط به چی؟ به اتفاق فقط. و وقت ما قول امام بیرونی رو با لطف و حدس و تقریر کشف میکنیم، انشالله عرضم رسیدی. فهذا لیس اجماعا اصطلاحیا، این اتفاق نیست اجماع اصطلاحی، الا یه جور میتونیم بکنیم اجماع اصطلاحی. یه جور میدونه چه جور؟ ببینید رفقا، ما یه کاشف داریم یه مکشوف. کاشف یعنی کشف کننده. کاشف چیه؟ اتفاق علما. مکشوف چیه؟ قول امام. شما این کاشف و مکشوف رو با هم دیگه زمینه بکنی به مجموع هر دو دیگه اجماع، این میشه اجماع اصطلاحی. چی شد آقا؟ پس ما میتونیم این اجماع لطفی و حدسی و تقریری هم یه کاری بکنیم که برگرده به اجماع تزمونی، برگرده به اجماع دخولی. چجوری برگردونیمش؟ به مجموع کاشف و مکشوف بگیم اجماع، زمینش بکنی کاشف و مکشوف رو به مجموعش بگیم اجماع، با زمینه میشه، اشکالی نداره. الا لیس اجماعا اصطلاحیا، این چیزی که من میگم بالاش که نوشتید بعدن که مراجعه کردید وقت متوجه میشید که چقدر اشتباه رفتن موشید. الا ان ینزم قول الامام، مگر این که زمینه بشود قول امام. کدوم قول امام؟ المکشوف و انهو به اتفاق ها اولائه، این المکشوف و صفت است قول امام، زمینه بشود قول امام. کدوم قول امام؟ اون قول امامی که کشف میشود از این قول امام به سبب اتفاق اینها. رفقا مشاره ها اولائه بزنید، یعنی من عدل امام، مگر این که زمینه بشود قول امام، اون قول امامی که کشف میشود از این قول امام به سبب اتفاق ها اولائه. ها اولائه یعنی چی؟ اتفاق من عدل امام. الا رفقا، این الا متعلق است به ینزمه، مگر این که زمینه بشود قول امام. الا اقوالهم، این هم را بزنید به هاولا، به اقوال هاولا. فیسم المجموع و اجماعا، پس نامیده می شود مجموع. رفقا مجموع یعنی چی؟ احسن تو، مجموع کاشف و مکشوف نامیده می شود مجموع اجماع. رفقا من یه سوال دارم، اگر به مجموع گفتیم اجماع، بازم مسامحه هست یا نی؟ هست. چه مسامحه ای؟ به کل نشده. عرضم رسیدی باعث خوشحالی. فیسم المجموع اجماعا، پس نامیده می شود مجموع، برای مجموع چیز، مجموع کاشف و مکشوف نامیده می شود مجموع اجماع. بنا میگه اجماع، میگه به مجموع میگن اجماع، با اون مسامحه ها، فقط یه مسامحه داره ها. بنا ان علی ما تقدمه، وقتی که ما مینام این مجموع را اجماع، بنابر این چیزی که مقدم شد این بیان میکنه، من المساومت بی تسمیت اتفاق جماعت مشتمل علا قول الامام اجماعا، این اجماع مفهول دوم تسمیه هست. اجماع به مجموع میگین، اجماع درست به یه مسامحه نداره ولی مسامحه اول داره، بنابر اون چیزی که مقدم شد. چیزی مقدم شد از این که مسامحه وجود دارد در نامیدن اتفاق جماعتی که مشتمل بر قول امام علیه السلام هست، مسامحه هست در نامیدن این اتفاق به اجماع. و این خرج عنه الکثیر و اول اکثر، و ما به این اتفاق جماعت بگیم اجماع، و اگر چه خارج می شود از این اتفاق کثیر یا اکثر، فد دلیل فل حقیقت قوه. ما جلسه بعد رفقا تصم این المسامحه تطبیق می کنیم، بعد بینیم سراغ دوتا اشکال. و سلام الله
الله علیه.